موسی مبرقع در این روز وفاتشون جان و قلب ما رو معنوس با این آیات کریمه قرآن و موفق به فهم صحیح این آیات عنایت بفرما. از جلسه قبل رسیدیم به ششمین آیه از آیاتی که مربوط به این رذیله تکبر است. در این آیه ششم صحبت ما به بحث قارون و فرعون و هامان رسید. اصل مسئله رو در آیه 39 از سوره مبارکه عنکبوت خدمت آقایون عرض کردیم و قالب و صورت اصلی مسئله الحمدلله دیروز روشن شد، تا اینکه در ادامه بحث ما به اینجا رسید که این قارون چی شد که گرفتاری این وضعیت شد. البته دیروز هم عرض کردیم فعلا بحث فرعون و وزیرش هامان بماند، اینا یه قصه ای دارن که داستانشون مفصله، ولی از دیروز ما قصه قارون رو پیش گرفتیم که وضعیت قارون چی بود. عرض کردیم قارون فامیل حضرت موسی بوده، از بستگان حضرت بوده، تا مدتی هم مشکلی با حضرت نداشته، ولی قصه هایی پیش میاد، مسائلی پیش میاد که دیگه خرجش از حضرت موسی جدا میشه و متاسفانه دست به توطئه های ناجوان مردانه ای میزنه، دست به فتنه های مخربی میزنه که همینا عامل بدبختی و نابودی خودش میشه. در ریشه فتنه قارون باز خدمتان عرض بکنم که اصلش به اینجا برمیگرده که قارون یه آدمی بوده که مال دوست بوده. ببینید آقا، همین جلسه خواهش میکنم روحمون رو متوقف بکنیم، روحمون تقاضا میکنم. اینجا بنا نیست ما فقط تفسیر قرآن بگیم، از خدا خواستیم به لطف و کرمش به وساطت حق بی بی جانم حضرت زهرا سلام الله علیها همین زمانها رو فرصت تربیت و تهذیب ما انشاءالله قرار بده، به حق خودش انشاءالله همین جای لازم روحمون رو متوقف بکنیم. هر زمینه هر یک از ماهای نقطه ضعفی داریم. اونایی که میخوان در ماها نفوذ پیدا بکنن میرن در شخصیت ما مطالعه میکنن، بعد از مطالعه راه نفوذ ما رو پیدا میکنن. قبل از اینکه از دشمن اصلیمون که شیطان باشه صحبت بکنیم، از این دشمنهای میانی کمی حرف بزنیم. همین الان تو وضعیت فعلی همین مملکت سرویس های جاسوسی موساد و امثال زالک، نه رو با سند و مدرک دارم خدمتون عرض میکنم، اینا وقتی میخوان تو مملکت ما نفوذ بکنن در شخصیت مختلف چیکار میکنن به نظر شما؟ همینطوری کلشونو میندازن پایین، علالایی میرن با این نفر صحبت میکنن، من یه چیزی در میاد، اینه واقعا؟ یا نه، برای نفوذ در هر شخصیتی از قبل از دیدن او چقدر مطالعه شخصیتی دارن براش، چقدر تحقیق دارن؟ متاسفانه بدبختی ما انقدر زیاد شده که گوقات بعضی برای انتخاب همسر شریک زندگی یه عمر زندگی حوصله تحقیق یه هفتگی رو به خودشون نمیدن، یه هفته تحقیق. حالا اینا برای نفوذ در یک شخصیت نه یه هفته نه یه ماه، گوقات ماها روی کسی زوم میکنه، چقدر دنبالش تعقیبش میکنه به روش های مختلف، کاملا شخصیتش رو در بیاره، نقطه های قوتش، نقطه های ضعفش، علاقه مندی هاش، از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد، قشنگ که بهتر از خانومش رگ و پیونده روانیش رو کشف کردن، اون وقت میرن باهاش ارتباط میگیرن. دیگه اون موقع مثل موم تو دستشونه، اصلا بلدی چی بهش بگی که دیگه دهنش بسته بشه، چجوری به کافی شاپ دعوتش بکنه که نه نگه، چجوری تو رستوران دعوتش بکنه که نه نگه، چجوری به مجلس روزه دعوتش بکنه، برای منبر دعوتش بکنه که نه نگه. اینقدر دقیق کار میکنه. شخصیت شناسی بسیار دقیق و قوی. بعد از این که مرحله تمام شد دیگه نفوذ کار آسانی میشه، دیگه افسارش دست اونا میفته. اینکه توصیش ده مؤمنین اهل کتمان باشن، کتمان کتمان کتمان. مؤمن باید بسته زندگی بکنه، واقعا مراقب باشید همه خصوصات فردیتون رو لو ندید. بعضی از جا، حتی تو بعضی از عالم، تو بعضی از وادی رفاقت ها، البته رفاقت های درجه دو سه تو، حالا تو وادی رفاقت درجه گاه دیگه دست خود آدم نیست دیگه، لو میره دیگه، که همونجا آدم باید مراقب باشه. این فرموشت اهل بیت تو متن روایات ها، بعضی از رگ و پیوند های شخصیت اگه تو بعضی از وادی رفاقتی لو رفت، تو از کجا میدید این آقا تا آخر رفیقت میمونه؟ چقدر رفیقای 20 ساله و 30 ساله داشتیم، داشتیم واقعا، که رفاقش بعد از 30 سال منقرض شده. و اگه خدا نکرده او دست دشمن بیفته، همه چیز تو رو لو میده. چقدر این دین ما دین ناب و کامله. اهل بیت واقعا سر سوزنی رو برا ما کم نذاشت. انشالله خدا توفیق فهم بده، توفیق و انس با این روایت به ما بده، هم انس با این روایت داشته باشه، هم توفیق فهم داشته باشه. هیچی کم میمونه برای انسان. حالا اینا رو خدمتتون عرض کردم که اینجا روشن بشه. در شخصیت شناسی قارون، این آقا خیلی ثروت دوست و مال دوست بوده. بعضا مقام پرستن، عنوان پرستن، اینقدر آقا دوست دارین این یه عنوانی داشته باشه، هست دیگه. بعضا به شدت فراری، اینا رو ما میشناسیم. بنده خدا میگه آقا مثلا که جا بخوام مطرح بشم بدم میاد، حالا نه که از جهت نفسانی مثلا خوششم نیاد، نه، میگه حوصله‌شو ندارم، یه ملزوماتی داره که من دوست ندارم، مشهور بودن بعدش نمیاد، میگه یه ملزوماتی داره، یه لوازی، من از اوناش خود فلاتا. واقعا فراری بود، اثر تقوا نبود، اثر تقوا نبود، اثر تهجد نبود، روحیش این بود. ولی برعکس یه عده آقا چقدر له له میزنن، چقدر خرج میکنن، چقدر کار میکنن، چقدر هزینه میکنن که اسمشون بیاد سر زبون، عنوان داشته. بازم تأکید میکنم شهرت یه چیزی که اصلا طبع هر بشری اونو دوست داره، ولی بین این آحاد بشر خیلی فرقی، که یکی فقط تو دلش دوست داشته باشه، هیچ قدمی بر نداره، کاری نکنه، با اون کسی که دوست داره قدمم بر میداره ولی با احتیاط قدم بر میداره، با این کسی که دوست داره قدم بر میداره فقط یک کمی قدماش لایوبالیگری توشه، با این کسی که قدم دوست داره قدم هم بر میداره توی قدم برجن سر از پا هم نمیشناسه. چند مدل شد، چقدر بینشون فرقه. حالا تو شخصیت شناسی قارون که این کارا رو شیطان براش رصد کرده بود، دیده خیلی مال و ثروت دوست داره، از قبل مثلا دنبال همین چیزا بود. دیروز یه سوالی براتون مطرح کردم، گفتم انشاءالله بعدن جواب میدم، همینجا جوابشو بگم خدمتتون. مقدار ثروت قارون یادتونه چقدر بود؟ بله، به نص آیه قرآن کلیداشو که جمع کردن چند مرد قوی تونستن این کلیدا، فقط کلیداشو بکشن، که حتی ما این قول رو نپذیرفتیم، حالا شما نظرتون رو انشاءالله منعکس بکنه. ما بیشتر قول دوم رو قبول داریم که این مفاتح که در آیه قرآن اومده کنایه، کنایه از اصل خود قنز. ما بیشتر با این قول دوم موافقیم. همین هم که باشه مگه کم بود آخه؟ چند تا مرد قوی بیان سکه ها و طلاها و جواهرات و مروارد های ای آقا رو بتونن امر بکنن، مگه کمه؟ از همین قول دوم مگه کم چیزیه؟ چی شد ایشون به این همه مال و ثروت از کجا به دست آورد؟ این سوال بود که دیروز گفتیم و عرض کردم امروز جواب بدم. دو تا قول در منبع و منشأ ثروت قارون بین مفسرین مطرح شده. یه قولش اینه، میگن این قارون از اون زمانی که حکومت فرعون بوده، همه چی دست فرعون و هامان بود، اینم بازیش داده بودن. به قول امروزی ها تو دستگاه فرعون، تو حکومت فرعون، این قارون تقریبا به قول امروز ها نقش امین مالی داشته. یه بخش از خزینه ها دست همی آقا بوده و ایشون از اون موقع ها ریز ریز ذره ذره هی کنار میذاشته برا خودش، ثروت رو از اونجا منتقل میکرده تا اینکه بعد از فرعون و بعد از هامان دیگه خودش کسی شد. بعضی ای ادعا رو کردن، فرمودن از مفسرین فرمودن ثروت قارون ریشه در او دورانی داره که تو حکومت فرعون جایگاه داشت، ولی بعض از مفسرین دیگه اینو قبول ندارن، میگن آیه قرآن داریم، صراط قرآن است که گفته من از طریق یه علم مخصوصی که داشتم به این ثروت رسیدم، در بعض از ها تسلیح شده. این قول دوم بیشتر مطابق با زائقه ماست. چرا؟ به دو تا دلیل. دقت بفرمایید بنده چرا این قول دوم رو انتخاب میکنم. برای اینکه اولا اون روش اول خیلی نمیخوره که منتهی به این ثروت عظیم بشه. البته شاید در او دورانم یک قدم های اینطوری داشته باشه که اینم جز نظریه خود بنده هست، یعنی بنده در واقع جمع دوتا نظری رو قبول دارم، ولی اصل کار رو از این روش دوم قبول دارم که ایشون مسلط به علمی بود. حالا چه علمی بوده ما نفهمیدیم، از علوم غریبه بوده، جفر و رمل و استرلاب و علوم خاص از این طریق بوده، یا نه یه علم خاص دیگه‌ای بوده حالا که واقعا میتونسته با ترکیب بعضی از چیزا طلا مثلا بسازه، چه میدونیم. ایناش دیگه تو گزارشات تاریخی به دست ما نرسیده، ولی در نصوص قرآن در آیات تصریح شده که خودش گفته من از طریق علمی به دست آوردم. علایال دو تا نظری اینطوری بین مفسرین وجود دارد، ولی نظر بنده اینه که این نظر دوم به واقعیت نزدیکتره، هرچند که نظر اولم نمیتونه بی ربط باشه، ولی به طور قطع ما نظر اول رو به عنوان نظر قاطع نمیتونیم بپذیریم. یعنی اگه بخوام بگیم که کل ثروت قارون از طریق روش اول به دست آمده، این برای ما خیلی پذیرفتنی نیست، هم به خاطر معارضش با آیه قرآن و بگه اصلا نمیخوری. یعنی اگر انقدر تونست اون موقع کار بکنه، خب این فرعون بالاخره متوجه میشد، گوششو میگرفت، بیچارش میکرد. علیه حال نظر بنده در این حده. حالا چی شد که به این وضعیت گرفتار شد؟ دقت بفرمایید عمده بحث امروز ما اینجاست. چی شد که به این وضعیت گرفتار شد؟ این حس ثروت پرستی قارون انقدر جلو رفت، انقدر جلو رفت که دیگه کارش خیلی بالا کشید، مخصوصا بعد از فرعون و هامان که دیگه بیشتر چشمها و دلها به طرف او سرازیر شد، به یه موقعیت ممتازی دست پیدا کرد. بازم در اون مدت با موسی درگیری نداشت، درگیری نداشت که بمونه به چشم یه پسر عمو بهش نگاه میکرد یا به چشم یه برادرزاده بهش نگاه میکرد، شاید احترامی هم بینشون بوده باشه، بعید نیست، تا اینکه دستور زکات نازل میشه. زکات از واجباتی بوده که اگه بگیم در همه شرایع بوده شاید بی ربط نگفته باشیم، از بعضی از روایات میتونیم تقریبا اینطور استفاده بکنیم. حالا اقلش اینه که در خیلی از شرایع، این دیگه کف کاره، زکات جزء فرائضیست که در خیلی از شرایع موجوده. در شریعت حضرت موسی هم این فریضه زکات تشریع شد. البته اینکه جزئیات این فریضه چقدر بوده و چجور بوده اونا رو عقلش اینه که من بلد نیستم، تصمیم کنم من خبر ندارم، چون زکات شریعت ما بالاخره احکام مخصوص خودش رو داره. زکات واجب داریم، زکات مستحب داریم، زکات واجب ما در اون ده قلمه: غلات اربعه، انعام ثلاثه و نقدین. غلات اربعه: گندم، جو، زکات خرما. انعام ثلاثه: گاو، گوسفند، شتر و طلا و نقره. در اینا واجبه، در بعضی از موارد مستحبه، باز جزئیاتش چقدر مفصله. در مخصوصا در غلات اربعه عرض به خدمت شما، در فلان فرض آبیاری مثلا 1/20، در فلان فرض آبیاری 1/10، در انعام ثلاثه در فلان حد این نصاب، در فلان حد اون نصاب، هر کدومش احکام پیچیده مفصل خودش رو داره. خب حالا آیا این جزئیات و خصوصاتی که تو شرط ما هست در شرط حضرت موسی هم بوده؟ ما بعید میبینیم اصلا اینکه مقدار زکات اونجا عشر بوده باشد، 1/10 بوده باشد، اینم حتی ما بعید میبینیم. چقدر بوده نمیدونیم، چه جور بوده نمیدونیم، اقلش اینه که من بلد نیستم. لکن اصل فریضه زکات مسلمه. حالا وقتی که دستور فریضه زکات از طرف خدا به قلب موسی نازل میشه و موسی به عنوان نبی الله مأمور به ابلاغش میشه، میاد پیش قارون، این عموی بزرگوارشون جناب قارون، بهش میگه که این دستور پروردگار عالمه، به شما تعلق میگیره و شما موظفی که از اموالت این مقدار رو زکات بدی. قارون اول سرشو پایین میندازه، خب بالاخره فامیلشه، پسر عموشه، برادرزادشه، احترام میکنه، میگه چشم، تقدیم میکنه، قول میده که زکاتش رو پرداخت بکنه. بعد وقتی که حضرت موسی پا میشه و میره دنبال کارش، اینم از حضرت موسی جدا میشه، شیطان اینجا تو نفسش رخ نمیکنه. اون نکاتی که اول گفتم به درد اینجا میخوره، این نفوذ های موساد که اونطوری نفوذ میکنن و آدمو بیچاره میکنن، اینجا هم شیطان اینطوری قارون بیچاره کرد. وقتی موسی رفت و قارون با خودش تنمون، هی نگاه به طلاها کرد، هی حکم زکات رو نگاه کرد، گفت یعنی چی آخه این همه پول و طلا رو من به خاطر زکات بدم به موسی؟ شیطان انقدر وسوسش کرد که دلشو خالی کرد، گفت یعنی چی پولا؟ تو کل زحمت کشیدی پولا رو به دست آوردی، وقتی این پولای زبون بسته رو یک جا به موسی تحویل بدی؟ همونجا شیطان دیگه متاسفانه کلکشو کرد. فلذا تو جلسه بعدی منکر شد. وقتی موسی ازش طلب کرد خب پس چه زکاتی؟ گفت من هیچ زکاتی به شما تحویل نمیدم. از اینجا بود که خرج موسی و قارون از هم جدا شد. خب ای کاش که فقط همین مرتبه بود، ای کاش قصه اینجا تموم میشد، ولی متاسفانه این قارون خبیث به این مقدار اکتفا نکرد. ببینید آقایون، اونایی که تو دام موساد افتادن فقط این نبود که دوتا خبر خیانت کنن، دوتا خبر براشون جور بکنن برن پیکارشون دیگه باش کاری نداشته باشن. خدا میدونه با اولین خیانت به این مملکت تازه آغاز بدبختیشون شد. نه بدبختی خودش، بدبختی زن و بچه و فامیلش. گاهی یک نفر یک طایفه رو نابود میکنه. اینجا هم همینه. قارون یه بله که به شیطان گفت و امر حضرت موسی رو، این فریضه زکات رو زیر پا گذاشت، شد یک جنجال بسیار شدید که کل زندگیش رو نابود کرد. چرا؟ به خاطر که بعد از مخالفت با حضرت موسی دیگه ساکت ننشست، اومد سراغ طایف، اومد سراغ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل رو علیه موسی شوران، اومد همه رو جمع کرد، به مردم بنی اسرائیل گفت که شما میدونید چه خبره؟ میدونید اصلا این موسی داره با شما چیکار میکنه؟ حالا اینم در نظر داشته باشید، هم تو آقای اورسجی عزیز دیروز اشاره کردن، تمام این قصه های قارون بعد از دوره فرعون و هامانه، بعد از اون دوره، یعنی چی؟ نکته دقیقی داره، یعنی اون موقعی بود که به حضرت موسی تعداد زیادی ایمان آورده بودن، درسته ما اینجا به ترتیب آیه قرآن اول از قارون شروع کردیم، ولی به حسب واقعیت تکوینی دور حضرت موسی، حضرت در این زمان به جایی رسیده بود که کلی اعوان انصار داشت. خب به اذان برخورد کردیم، مجبوریم همینجا توقف بکنیم. انشالله هر سال که دقیقه وسط کاره و انشالله تتمیم و تکمیلش رو فردا خدمتون عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.